این بیخه. بله
بله، با مجلس آمیگدال که یک دفعه فکر می‌کنم خدمت شما در مورد
بله.
رویش آمیگدال صحبت کردیم.
من پیشنهاد می‌کنم دوستان برن اون برنامه رو حتما جستجو بکنن توی ایران صدا دات آی آر و حتما گوش بدن. خیلی بحث قشنگ بود با آقای حمیدرضا بدرمزگوار. خب در خدمت شما هستیم، نکته پایانی رو بفهمید که
سلام سراغ
بخش بعدی شد.
که به وسیله دستکاری آمیگدال ما به واسه پرکاریش دستکاری عاطفی میشه، یعنی احساس خشم میکنیم، احساس ترس میکنیم و کاملا آماده این میشیم که اون جوری که دشمن میخواد فکر کنیم و تصمیم بگیریم و جامعهمون رو با این افکاری که داریم مجموعا در کنار هم شکل بدیم و در کنار هم وقتی ما این افکارمون قرار میگیره به در هم شکستن اراده مقاومت منجر میشه یا پیروزی اراده مقاومت منجر میشه. در کنار هم این توانایی اجماع فکری زمانی رخ میده که اجماع شناختی حاصل بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از آقای بدر عزیز. ما همچنان یک بخش دیگه در برنامه سبسفید سخت داریم که دوستان عزیز تا انتهای برنامه دعوت میکنم که همراه ما باشید.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما، 30881.
سبز سفید سرخ با رادیو جوان همراه هستید، برنامه سبز سفید سرخ و داریم در مورد مؤلفه های امنیت ملی در تعریف و باز تعریف جدید صحبت میکنیم با جناب آقای حمیدرضا بدر بزرگوار، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک و علوم رسانه. بخش آخر هست، یه جورایی میخواییم که این برنامه رو به یه نتیجه برسونیم. البته بحث بازتعریف امنیت ملی ادامه داره و انشاءالله تو یک برنامه دیگه هم باز با جناب بعد در مورد حتما صحبت خواهیم که چون مؤلفه‌های زیادی هستن. جناب بعد، ما رسیدیم به یکی از ارکان مهم جنگ‌های چند لایه و ترکیبی تحت عنوان رسانه و تاثیرگذاری که داشته در موردش صحبت کردیم. اما خب اگر قرار باشه که کشورهای مختلف یکی از رکن‌های اصلیشون همین جنگ رسانه‌ای باشه، بالاخره یه بدلی هم باید براش گذاشته باشن دیگه. حالا فرق نمیکنه آمریکا باشه، انگلیس باشه، رژیم صهیونیستی باشه. حالا ما به عنوان کشور قبولش ندیم، ولی بالاخره توی نقطه ای از جهان داره آزار میده بقیه جهان رو دیگه. کشورهای دیگه برای اینکه یه جوری خونسا بکنن جنگ‌های رسانه‌ای و تاثیرپذیری مردمشون رو در عرصه رسانه چه کاری تا الان انجام دادن؟
بله، خیلی نکته خوبی بود. من اگه بخوام سوال شما رو جواب بدم، در واقع باید یه مفهومی رو مطرح کنیم به نام امنیت شناختی.
بله،
یعنی همون جوری که جنگ شناختی مطرح میشه، امنیت شناختی هم مطرح میشه. مثلا من یه مثال میزنم، مثلا کشور چین به عنوان نمونه این رو درک کرده که ما الان در تهدید هستیم در مقابل با مثلا هژمونی آمریکا در جنگ‌های شناختی رسانه‌ای. مثلا یه جنگ سه مؤلفه‌ای رو انداختن، میگن جنگ افکار عمومی، به این معنا که ما باید پلتفرم‌ها و بمباران‌های اطلاعاتی رو کنترل کنیم.
بله.
به همین دلیل به سراغ فناوری‌های پلتفرم‌ها رفتن و پلتفرم‌های خودشون رو دارن و
بله،
بسیاری از پلتفرم‌های که در سراسر جهان استفاده میشه اونجا فیلتره. یه دونه جنگ دیگه هم گذاشتن به نام جنگ روانی، فشارهای نقطه‌ای که برای معروف‌سازی طرف مقابل انجام میشه. این کارها رو هم تو رسانه‌هاشون انجام میدن و یه سری جنگ‌های حقوقی هم انجام میدن، حالا اونا حق وتو دارن و و و سعی میکنن این امنیتشون رو اولا تأمین کنن، دوما نظم مد نظرشون هم به طرف مقابل تحمیل کنن. اما اون چیزی که توی این امنیت شناختی مهم هستش، در واقع استفاده از روش‌های مختلفی هستش که داره انجام میشه. قبل از اینکه من تو سه تا روش رو من حالا میخوام بیان کنم،
بله،
یه نکته درباره معماری دفاعی شناختی بگم.
حتما.
که شاید مطرح شده باشه و شنیده باشین که مدل‌های بازدارندگی مثلا چند لایه رو ما شنیدیم. یعنی اینکه به صورت چند لایه الان کشورها از امنیت ملیشون دفاع میکنن. وقتی
بله،
امنیت ملی رو میذارن وسط، لایه اولش توانمندی‌های دفاعیه، یعنی اینکه موشک دارن، پهپاد دارن و هزینه‌های نظامی که به طرف مقابل تحمیل میکنن، یا از خودشون دفاع میکنن یا حمله میکنن بهش. لایه دوم همون مسئله که شما فرمودین، یعنی تاب‌آوری اقتصادی، یعنی اینکه ما توانایی مسئول بودن در برابر تحریم داشته باشیم، تولید ملی داشته باشیم، کمتر آسیب بخوریم در مقابل هجوم‌های اقتصادی که بهمون میشه.
بله.
و مؤثرات اقتصادی. لایه سوم همون بحث عمق راهبردیه، یعنی ما بتوانیم عمق راهبردی در مرزهای خودمون در منطقه ژئوپلیتیک خودمون ایجاد کنیم که جنگ از مرزهای ما دورتر باشه. این چیزیه که کشورهایی که قدرتمند میشن به دنبالش میرن، کمان که ما هم به دنبالش بودیم و هستیم. و لایه چهارم دفاعی لایه سایبری و اطلاعاتیه، کارهایی که به صورت سایبری انجام میشه تا جلوگیری از نفوذهای سایبری و خرابکاری‌های این گونه گرفته بشه. اما نکته اینه که هسته مرکزی سپر دفاعی ما چیه؟ من اسمشو میذارم لایه صفر. در واقع چیه که لایه صفر ازش دفاع میکنه؟ هسته مرکزی که امنیت ملی رو شکل میده انسجام داخلیه و اون سرمایه اجتماعی یک ملت هستش، یک دولت هست، یک
حکومت
بله. بله، اصلا یه نیشن استیت، یه دولت بله. ملت که شکل میگیره، اون انسجام داخلیش هستش که نگه دارندشه و کارآمدش میکنه و به جلو پیش میبرتش. و همه این چهار لایه در صدد دفاع کردن از این هسته هستن. اما یه لایه صفر من نام میذارم، لایه صفرم وجود داره که قرار از این انسجام اجتماعی دفاع کنه، به نام لایه شناختی، یعنی دفاع شناختی. اگر ما دفاع شناختی رو قبل از همه این لایه ها قرار ندیم، یک جامعه ای که ممکنه از نظر نظامی، اقتصادی، سایبری و عمق راهبردی خیلی توانمند باشه، انسجام اجتماعی فرو بپاشه و اون جامعه از هم دچار گسست بشه.
درسته.
خیلی از جامعه هایی که مثلا انقلاب های رنگی ممکنه توشون رخ داده باشه و اتفاق های دیگه. حالا سوال اینه که ما برای این دفاع شناختی، برای این لایه صفر چه اقداماتی میتونیم بکنیم؟ چگونه این امنیت شناختی رو فراهم کنیم؟ همون جوری که ما توی مباحث نظامی پدافند داریم و آفند داریم، یعنی دفاع میکنیم و حمله و یورش میبریم، اینجا هم همین رو داریم. یعنی اولین نکته آموزش پدافندی شناختی هستش، یعنی سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی شهروندان باید ارتقا پیدا کنه به صورت سیستماتیک و توسط همون نهادهای آموزش پرورش و نهادهای فرهنگی کشور، انواع وزارتخونه هایی که به فرهنگ ربط دارن، نهادهای فرهنگی صدا و سیما و و همه اینها سواد رسانه‌ای شهروندان رو در برابر پمپاژهای شناختی کاذب بالا ببره و بتونن دفاع شناختی خوبی داشته باشن، که جلسه پیش فکر میکنم درباره سواد رسانه‌ای ما صحبت کردیم.
بله.
نکته دوم از پدافند عبور کردن و رسیدن به آفند، چیزی که ما کمتر تو کشورمون شاهدش هستیم. یعنی آفند گفتمانی داشته باشیم، از یه انفعال گفتمانی خارج بشیم. لازم نیستش که هر دفعه ترامپ توییت بزنه ما جواب بدیم. خیلی موقع لازمه که ما توییت بزنیم، اونا به چه کنم چه کنم بیفتن. چند موردش رو توسط ریاست محترم مجلس من یادم تو جنگ اتفاق افتاد، یعنی این که چند مورد توییت زده شد که مثلا بازارهای مالی فردا اینجوری میشه و بازارهای مالی آمریکا به وسیله این اتفاق بالا پایین میشه.
بله.
میرفتن خرید و فروش میکردن.
بله.
این اگر یک جریان گسترده بشه در بین خیلی از نخبگان ما، باعث میشه ما یه روایت سازی ایجابی داشته باشیم، یه دیپلماسی پیشدستانه داشته باشیم، یه اقناع افکار عمومی جهانی داشته باشیم که لازم به واکنش نباشه، کنشگرانه باشه نه واکنشگرانه. یعنی همیشه ما وای نساده باشیم که منتظر باشیم که یه مصوبه تو شورای امنیت ملی بیاد علیهمون در سازمان ملل بعد ما بریم دفاع کنیم. نه آقا، ما میتونیم خیلی جاها بریم با کشورهایی که ممکنه قدرت‌های جهانی باشن با همون متحد بشن، نشست برگزار کنیم، ما بیانیه بدیم، ما اقناع افکار رو می‌کنیم، ما روایت سازی.
مثلا جناب بعد جنگ رو اجماع‌ها رو به پیروزی ببرن.
بله، بله بله. حالا من که اصلا عددی نیستم که بخوام از مسئولین یا نخبگانمون انتقادی کنم، ولی خب خیلی جاها آدم احساس میکنه ما حتی تو این جنگ 40 روزه میتوانستیم با قدرت‌هایی که حق وتو داشتن و وتو کردن مصوبه‌های آمریکا و بحرین، میتونستیم با اینها یک اجماع سازی هایی بکنیم، با اینها نشست هایی داشته باشیم، با اینها اصلا یه شو بریم، یه شعاف تبلیغاتی بریم که ما با اینها نشستیم در مورد جنگمون داریم صحبت میکنیم، خود این برای طرف مقابل یک رعب بین المللی ایجاد میکنه که
درسته.
آقا اینها در کنار هم دارن اتحاد برقرار میکنن.
درسته.
و نکته سومم یه نکته بلند مدته، اینم پایش فناوریه، یعنی اینکه ما بتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم برای خیلی از نفوذهای شناختی که اونها انجام میدن، ولی خب به این دلیل که پلتفرم‌های هوش مصنوعی دست ما نیست، سرورها، اپراتورها و خیلی چیزهاش، ما نمیتونیم خیلی استفاده کنیم، محدودیت داریم و محدودیت این به محدود تکنولوژی برمیگرده و این همون چیزهایی هستش که به برنامه‌ریزی بلند مدت نیاز داره و سرمایه گذاری خیلی کلان میخواد که ما هم در آن چیزهایی که جنگ شناختی رو جلو میبره سرمایه گذاری کنیم، مثل هوش مصنوعی که رهبر شهید فرمودن.
چقدر هم اصرار فرموده بودن که یه کاری شما پیشرفت کنید که بعدها شما تعیین کننده باشید، نه اینکه شما رو مثل بقیه مثل انرژی هسته‌ای به زور راه بدن.
اصلا بعضی مدل فکرایی که از اتاق داشتن توی افق دیگه بود. مثلا من یادم حدود 20 سال پیش ایشون میگفتن که یک کاری کنید که 50 سال دیگه میخواهند
زبان فارسی رو میفرمایید.
میخواهند علم رو یاد بگیرن، زبان فارسی یاد بگیرن. یعنی اینکه شما توی علم و دانش سعی کنید جوری پیشگام بشید و سرآمد بشید که شما تعیین کننده باشید که سرنوشت جهان به چه سوی میره. و این روایت رو میخوندن که العلم سلطان، علم قدرت است، کسی که به دستش بیارد حاکم میشه و کسی که به دستش نیاره بازی رو میبازه. این نکته ایه که در مورد علم وجود داره که ما جدای از فعالیت های شناختی و نرمی که داریم به عنوان سربازها، افسران و هر چیز جنگ نرم که انجام میدیم، یک افسران جنگ سخت به نوعی میخواییم برای این جنگ نرم، یعنی نوعی پیشرفت تکنولوژی میخواییم. و یک نکته هم وجود داره، من اجمالا میدونم که ما در بسیار جاها کسری بودجه داریم، ولی خب مثلا من داشتم کشورهایی که تخصیص بودجه برای پیشرفت در هوش مصنوعی میدادن رو نگاه میکردم. مثلا اگر کشور اول 3 تریلیون دلار بود، کشور دوم 1/3، 1/4 بود، از کشور سوم به بعد اختلاف خیلی زیاد میشد، به کشور دهم میرسید نجومی میشد.
بله.
چون فناوری سخته، سرمایه گذاری زیادی میخواد، ولی دقیقا مثل صنعت موشکیه. ما ممکنه بگیم آقا صنعت موشک هزینه داشته. بله که هزینه داشته، ولی اندازه‌ای که هزینه داشته،
کارایی هم داشته،
نه تنها کارایی و کارکرد داشته، بلکه هزاران برابر اون کارکرد داشته.
بله.
یعنی بخش عمده و زیادی از بازدارندگی و امنیت کشور ما افتاده روی دوش یک صنعتی که داریم یه لیبل برچسب هزینه دار بهش میزنیم. خب بله که هزینه داشته، ولی ارزش این هزینه رو داشته. هوش مصنوعی هم از جاهاییه که اگر الان روش هزینه کنه، اگه به موقع به فکرش باشیم، یک روزی میفهمیم که چقدر بذر خوبی کاشتیم. نه فقط هوش مصنوعی، عموم علوم شناختی. ابتدایی که علوم شناختی اومده بود، یکم مطرح شده بود تو ایران، من احساس کردم که مسئولین امر کشور بهش توجه چندانی ندارن. یه حد دیدم یه دیداری از مقام معظم رهبر شهید اون پخش کرد، شهید کمال خرازی که مدیر پژوهشگاه علوم شناختی بودن، با جمعی از فعالین علوم شناختی رفته بودن خدمت استاف. دیدم استاف آقا با اون همه فعالیت‌های مختلف سیاسی و مختلف، انواع کارهایی که مشغله‌هایی که داشتن، به یک مجموعه علومی که سرآمد هست و پیشگام هست هم سعی میکنند توجه کنن. حداقلش اینه که یک دیدار براش میگذارن. این برای فرد اول کشور خیلی نکته مهمی تلقی میشه که یک دیدار مجزا برای یه مجموعه علوم بذارن و نشان دهنده توجهشون به اهمیت این علوم بود. من حیث المجموع اگه بخوام جمع بندی کنم، امنیت شناختی و علوم شناختی امری‌اند که در زمان کنونی به نوعی تأمین کننده امنیت ملی ما هستند، چون امنیت ملی ما گره خورده به جنگ‌های شناختی و این جنگ‌های شناختی هستند که تعیین می‌کنند سرمایه اجتماعی یک ملت کدوم سمتی برن و در هر سمتی که اون ملت وایسن، اون امنیت تضمین و تأمین میشه.
بسیار عالی.
بله.
خیلی متشکرم ازتون جناب. بعد متاسفانه به ساعت زمانمون کمه و ان شاء الله تو یک برنامه دیگه ما این بحث رو حتما با هم دیگه ادامه خواهیم داشت. خیلی بزرگواری کردید. من که لذت بردم و یاد گرفتم.
زنده باشین. زنده باشین. بزرگواری.
سلامت.
انشالله که برای دیگران مفید بوده باشه.
قطعا همینطوره. متشکرم ازتون. دوستان خوبم. خواهش میکنم. دوستان خوبم، ممنون از اینکه تا این لحظه با شبکه جوان، من علی مهنافر و برنامه سبز سفید سخن همراهی کردید. مراقب خودتون باشید. شب و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدارتون.
میتواند باشد
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
میگویند اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. حدود یک رو به اندازه همراه همین با راهکاری برقی. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید و همطور که دارید رادیو جوان گوش میدید با دقت بیشتری راهکار گوش کنید، که حالا چراش هم بعدم میگیم. من حمید محمدی هم با حسن صنوبری.
سلام علیکم
استاد احمد.
سلام.
چراش چی بود؟
چراش این بود که برق چیز مهمیه، بعد خوب مصرف کنیم. موضوع برنامه اونم همینه که به اندازه مصرف کنیم.
همین موضوع اینه که به اندازه مصرف کنیم. میدونی همه وقتی میخوان دیگر نصیحت کنن یه حرف مسابقه با کلاسی بزنن، میگن مصرف بهینه، یا مثلا قبلا میگفتن چی صرفه جویی. اینا یه ذره ای بار
الکتریکی داره.
نه بار
بار منفی
الکتریکی داره. بنابراین ما میخوایم بار مثبتش رو بگیریم، بگیم به اندازه مصرف کنیم. اندازه هر کسی هم دست خودش میدونه.
بله، حالا اینقدر ما درباره برق صحبت بکنیم یه وقت باتری ناراحت نشه
بشه.
ولی میدونی چرا ما بابا برقی داریم ولی بابا باتری نداریم؟
چرا؟
چون تلفظش سخته، سه تا با پشت سر هم میاد. بابا باتری
مثل بار بابا پا.
میبینی چه سخته؟
همیشه ما درباره این که برق رو به اندازه استفاده بکنیم صحبت کردیم. بیا امروز از این زاویه دیگه نگاه کنیم.
آره، آب رو درست
نه 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 درباره همون برقه، وسایلمون رو به اندازه استفاده کنیم. ببین شما میخوای آب طالبی درست کنی، طالبی میزی تو مخلوط کن.
بحبه.
حالا شاید شکری
جای خورده
یخ شکر ممکنه بخوای یا نخوای،
که پیشونی درد گرفت
نزنی خیلی بهتره، کاری ندارم.
با پیشونیت میخوریم مگه؟
نه، با دهنم میخورم پیشونیم درد میگیره، چون یه بار با پیشونیم خوردم دهنم درد.
نه میگه پیشونی منو کجا میشونی؟ اونجایی که آب طالبی هست.
خب
حالا شما دگمه رو میزنی که 20 ثانیه آب طالبی درست میشه. بعد چیکار میکنی؟ خاموش میکنی؟
نه دیگه بعدش آب طالبی رو میخوری.
میخوری. خب دیگه اون رو روشن میذاری هی قیش قیش کنه؟
نه. چرا شش اذیتم میکنه؟
آفرین، چون نیازی نیستش واقعا. چرا بعد همینجوری
دو اذیتم میکنه؟
باشه، دو سه سال
نیاز داره.
ولی اذیتم هم میکنه.
من میگم ما چرا با بقیه وسایل اون اینجوری روشن و برخورد میکنیم؟ ما اتو رو میذاریم تو برق، یه دونه پیرن اتو میکنیم، یه دونه دیگه هم میخوایم اتو کنیم، ما میریم شاممون رو میخوریم، اینا برق نمیکشه.
اتو تو برق.
تو برق هست.
چون صدا نداره اذیتمون هم نمیکنه، به چشمون نمیاد.
حالا از وسیله هم به اندازه استفاده نکنیم، زیادی استفاده کردیم.
البته مخلوط کنم به چشمون نمیاد،
به گوشمون میاد.
بله، آفرین.
حالا تلویزیون
هم رو همه وسایل برقی قیش قیش بذارم.
آفرین. تلویزیون روشنه، میگی من برای دوشی بگیرم، تلویزیون هم جوی روشنه.
خیلی بده.
خب تو فکر کن اون مخلوط کنه روشنه.
ولی وقتی از دوش میگیرن میان کولر رو خاموش میکنن. چون میترسن
سرما بخورن.
مثل که انسان باید یه ضربه همون رحظه بخوره. اگه ضربه چون چهار روز بعد بخواد بخوره قبول نمیکنه.
اگر وسایلمونو به اندازه استفاده بکنیم از برق هم داریم به اندازه ناخودآگاه استفاده میکنیم.
و این وسط تازه وسایلمون هم عمر بیشتری خواهند داشت. مثلا همون اتویی که شما چی شام میخوری برمیگردی دومیش رو اتو کنی.
بله.
یه شام خوردن ضربه زدی به استهلاک اتو. یعنی به استهلاکش ضربه نزدی، به سلامتش ضربه.
بله بله، باعث استهلاکش.
حالا الان میتونیم یه ایده بدیم به کسایی که خلاقیت دارن، میتونن اختراع و ابداعی
او توی قیشقیشون را بندازن
یه تو جامعه. قیشقیش کن به همه وسایل برقی اضافه کن. مثل این سردوشی ها هست که به همه
شیرا میخوره،
شیرای آب میخوره. ولی اینم میتونن درست بکنن که قیش قیش صدا کنه.
یا یه نفر تو خونه مسئول این بشه، هر وسیله رو روشن بکنه بشه یه دارش قیش. آره، قیش قیش قیشوی خانواده باشه.
اندر حکایات، در حکایات، حکایات یاد. اندر حکایات.
در بخش ادبی برنامه دوستان، همچنان در گلستان جناب سعدی داریم قدم میزنیم که جمله ادبی گفتن.
آفرین. آره.
من میخوام یه حکایت دیگه براتون بخونم. میگه که در سیرت اردشیر بابکان آمده است که اردشیر بابکان اردشیر اوله که بنیانگذار سلسله ساسانیان. بله. او. در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیمی عرب را پرسید که روزی چه مایه طعام باید خوردن؟
چقدر
بسه؟ گفت 100 درم سنگ کفایت است.
یعنی 100 درم سنگ بخوری؟
نه، درم سنگ،
نه گرم، 100
گرم.
درم سنگ،
درم سنگ.
اون وقتا گفتن مثلا این وزنه 2 کیلو درمه.
نه نه، ببین درم معادل امروزش میشه مثقال.
آها.
100 درم، درم و درم سنگ هم میگفتن چون با سنگ اندازه گیری میکردن.
بله.
سنگ ترازو.
آخه مثقال هم چیزی نیست، شما یه مثقال زعفرون نگاه کن وزنی نداره.
گفته به اندازه 100 مثقال تازه روزی، نه تو وعده ای. گفت اینقدر چه قوت دهد؟
یعنی سوال پیش میاد.
گفت اینقدر تو را بر پای همی دارد و هر چه بر این زیادت کنی تو هم مال آنی.
سریع عصبانی شد اردشیر بابکان. عصبانی شده؟
نه نه، حکیم دیگه.
حکیم کی عصبانی شده؟
منظورش اینه که تو داری حملش میکنی. آها.
مثلا همین که میگن در مثلا در مصرف حمال های انرژی،
حامل های انرژی.
آره، دقت
کنید. بعد آقای سعدی در ادامه میگن که خوردن برای زیستن و ذکر کردن است. تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است. کار برعکسه.
یعنی وسایل، اینجا ما میتونیم برای خودمون این برداشت رو بکنیم که وسایل خونه برای زندگی ماست، نه زندگی ما برای اینکه هی اون وسایل روشن باشن.
خب تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که وسایل رو اگر یه آزاری به ما برسونن ما به اندازه که واقعا نیازه استفاده میکنیم.
مثل مخلوقون که قیش قیشش آزار
آزاردهنده است و اصلا چیز میشه فکر کنم از هم بپاشه. ها تو دو ساعت این نیارش داری. آره،
بعدش به خاطر هم یه کاری کردم، فشارش میدی روشنه، ولش میکنی خاموش میشه. معمولا این
خوبه دیگه.
بعضیش هم دکمه داره.
بعضیش دکمه داره.
اتفاقا بیشترش دکمه داره چون اینک تو آبی فروشی هست. دیدیم... نارنجی هم داره.
آره، بعد دیدی میلرزه میخواد فرار کنه دسته. خیلی اصلا میگه منو خاموش کن.
بعد همه چی اینجوری باشن، فرار کنن برن، اتو فرار کنه. مثلا ببین یه نفر تو کوچه داره میده و اتوش فرار کنه. چیه پیرن سومی و دیگه قبول نمیکنه اتو کنه. میگه ولمون کن بابا.
پس ایده ای که میخوایم بدیم برای کسایی که میخوان اختراع ثبت کنن، یه چیزی بذارن زیر دستگاه که فرار کنن، مثلا
کلا آزار بده.
یا اینکه ما، یا اینکه خودمونم میتونیم آدمای خوبی باشیم از وسایل اندازه استفاده کنیم.
آیا نگرانی ما استهلاک وسایل شماست؟ بله اونم هست، ولی الان به طور خاص درباره برقش ما نگرانی.
مثلا مخلوط کن از طبقه چهارم پرت کنی پایین.
پرت کن پایین.
نه
نه، خوشحال نمیشی.
الان ما نیست.
آره، موزه ما اینه که برق داره مصرف میکنه، اونو خاموش کنیم. مثلا مخلوط کن تلویزیون و کولر و
از پریز بکش بیرون.
هیچی بشینید دوره هم تو ظلمات تاریکی به قول اصلا که شمع روشن کن. اینو میخوای بگی؟
نه، من میگم به اندازه دیگه. آره. اونقدی که لازمه حتما استفاده کنید.
مخلوط 100 درم سنگ.
مخلوط کنتون نور داره.
آره. آره. آره.
آنچه پیش آید.
در بخش آینده پژوهی برنامه کارشناس محترم الان تو استودیو هستن و میخوام به ما کمک کنن.
آقای محمدی خیلی معذرت میخوام.
این اختراعاتی که اجازه بفرمایید، این اختراعاتی که ما صحبتشو کردیم امکان داره که در زمانهای آینده بشر بهش دست پیدا بکنه.
من خواستم همینو بگم که خیلی معذرت میخوام، ما اینا رو بهش رسیدیم تو بخشای قبلی برنامه. چه آینده ای رو من بگم؟
خب نوید بهمون بدین.
ببینین آینده اینطوری تو خیابون میبینی یه ماشین رخشویی داره فرار میکنه، یه اتو هم نشسته روش، مثلا خسته شده از بس فرار کرده، گفته منم از این خونه فراری بده. اما اون بر میبینی یه کولر داره میدوه، یه جا دیگه
میبینی
یه جا دیگه یخچال داره سهیدو میزنه تو خیابون. وضعیت بدیه، همشون از دست مصرف ما فرار میکنن. اگه میخوای وسایل الکتریکی خانت فرار نکنه از دست در آینده، لطفاً درست مصرف کن دارش گلم، آبجی گرامی. وگرنه من به یه زبون دیگه ای میگم اینجوری
چی؟
خواهش میکنم که درست مصرف کنی.
دوستان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. اقراق نیست اگه بگم میلیون ها بار صرفه‌جویی شنیدیم، درست مصرف کردن شنیدیم، که درست مصرف کردن یه ذره قشنگتره، یه ذره باره بهتره. اما میخوام بگم که یه ذره حواس جمعی میخواد.
بله،
یه ذره این که نه حالا مثلا
یه ذره اهمیت دادن میخواد، برای مهم باشه،
مسئولیت پذیری میخواد. ببینیم تا برق میره چقدر کارامون میمونه، چقدر حالمون خوب نیست.
بله،
مثلا حالا خدا نکنه یه کسی مثلا تو آسانسورم گیر کنه یا برق میره، حالا تا کی برق بیاد و بخواد از این وضعیت نجات پیدا بکنه، یا هر چیز دیگه. آقا نمیگم اصلا تو شرایط خطرناک،
تو پله برقی دوست من گیر کرده بود، برق رفته بود واسه بود تا برق بیاد.
به دوست حتما سلام برسون.
دو سه روز بعد اومد.
آها، خسته نباشین و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
راهکار تمام شد.
شب شد، روز شد،
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل‌واژه‌های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاه روی تشنه پی تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی. به نام او که به واژه ها معنا بخشید. دوستداران ادبیات فارسی و موسیقی ایرانی سلام، دعوتید به شنیدن غزل های شنیدنی.